کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روز دار بر او فاش
میگرید و سلام و
درود بر مصطفی و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد
و آل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. باستر شناخت شیطان در چرایی خلقت و مهلت شیطان بود. بحث مختصری راجع به شرور و حل و فصل بحث شرور در نظام احسن که نظام عالم هستی باشه طرح بحث شد. اجمال آن چه گذشت این بود که شر تحلیلش کل شرور در عالم هستی که ما نگاه میکنیم، تحلیلش برمیگرده به نگاه مقایسه، یک، دو، منفعتی. اول مقایسه میکنیم دو چیز رو با هم، ثانیا هم با نگاه نفع وقتی که نگاه میکنیم یه امر میشه شر، یه امر میشه خیر. مثال هاشو اجمالا دیروز با هم گفتگوی کردیم. مثلا میگیم سگ بده. چرا بده؟ چون با خودمون میسنجیم و بعد اجمالاً میبینیم که توی یه فضای دینی قرار داریم و تو اون فضای دینی نجس ذکر شده، بعد میگیم بد. یا مثلا گرگ بده. چرا گرگ بده؟ چون رام و در خدمت ما نیست. اسب خوبه. چرا خوبه؟ چون ازش استفاده میکنه. با نگاه فایده محور و مقایسه ای مفاهیم خوب و بد تولید میشه. اگر اینو برداریم، نگاه فایده ای رو برداریم و نگاه مقایسه رو برداریم، مفهوم خوب و بد برداشته میشه، همه نگاه ها میشه مفهوم وجودی. سوسک در نظام خودش یک موجود با کمال وجودی. کافیه این رو از یک متخصص مثلا جانورشناس، حشره شناس بپرسیم چقدر ظرافت و چقدر کمال در این وجود رو هم انباشته شده. همون دست و پای ظریف چجوری اینا لولاش، یک، با اون همه تحرکی که داره چجوری روغن کاری شده اینا. اون موریس میترلینگ یکی از کتابایی که داره راجع به مورچه هاست دیگه. شما نگاه انسانی رو بذارین کنار، همون علم و قدرتی که باهش کل کائنات خلق شده، با همون علم و قدرت و جمال و کمال و اسماء حسنا یه دونه سوسک خلق شده. درسته یا نه؟ خداوند برای خلق کل هستی، ملائک مقرب، رسول اکرم، علم و قدرت بیشتر از خلق یک دونه ملکول به کار نبرد. پشت سر تمام موجودات چه دونه پشه، چه یک انسان کامل، چه کل عالم ملکوت و چه کل نظام احسن، یک دونه هیچ تفاوتی بین اینا نیست. همشون مظاهر یک علم و قدرت، همشون یکسان. لازمه بی نهایت بودن علم و قدرت اینه که کم و زیاد جایی نمیشه. به همین خاطره که خداوند پشت سر تحدی به قرآن تحدی به پشه کرده. در اوایل سوره بقره فرمود این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یه دونه سوره از مثل قرآن یا از مثل رسول اکرم بیارید. بعد که عجزشون اثبات میشه، بعدش میفهمن که قرآن نه، یه پشه بیارید. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اون بعوزه هم مظهر اسماء و صفات خداست. بعوزه یعنی پشه. همونطور که قرآن مظهر اسماء و صفات خداست، همونطور که رسول الله مظهر اسماء و صفات خداست. از حیث وجودی به همه نگاه کنین، همه مظهر حقن. یه مثال لازم اینجا بزنم. یه لحظه دوستان همه چشاشون رو ببندن. ببندین. یه ساختمان مرتفع 10 طبقه تصور کنین. یه دونه آدم، یه دونه باغ، یه دونه چند تا گوسفند، یه دونه سگ. سگ زخمی شده، داره خونش میریزه. یه دونه آجر. خب برگردیم. قبلا ما از این مثال زیاد گفتگو کردیم و استفاده کردیم. شما تو ذهنتون چه کار کردین؟ خلق کردین. خلق موجود ذهنی. خلق در هر موقعیتی به حسب خودشه. تو ذهن، موجود ذهنی، ما این قدرت رو نداریم که در عالم خارج خلق کنیم. همین کاری که ما تو ذهنمون میتونیم انجام بدیم، بی نهایت برابر، هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ کمیت، هم از لحاظ شدت، خداوند در کل عالم هستی میکنه. به ارادش خلق. شما با چی خلق کردین؟ با اراده. چقدر فاصله شد بین ارادتون و اون شیء؟ چقدر فاصله شد؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. الان کجاست؟ گوسفنده، سگ، ساختمونه، آدمه، آجره. وگر نازی کند آنی، فرو ریزند قالب ها. خداوند لازم نداره که عالم رو با اسباب و وسائل و حرکات موجود کنه و با اسباب و وسائل و حرکات و واسطه ها معدوم کنه. کافی ارادهشو برداره. سه، شما سگو تصور کردین، خونش هم ریخت دیگه، ذهنتون نجس شد؟ نجس شد؟ چهار، برای خلق اون ساختمونه بیشتر زور زدین تا برای خلق آجره؟ یا همه یکسان بود؟ یک اراده کل هستی رو پدید میاره و ما امرنا الا واحدتون کلم هند البسر. چهار، معیت شما با اون آدمه بیشتر بود با معیتتون با اون سگه؟ بیشتر بود؟ یا یکسان بود؟ چطور بود؟ مع کل شیئن، خداوند معیت داره با همه اشیا، با همون نجاساتی که ما فکر میکنیم مثلا اینا چجوری میخواد به خدا منتسب باشه، همون نجاسات همون قدر معیت با خدا داره که بنده و شما که جبرئیل. از حیث وجودی شو اینا ارزشی نیست، معیت وجودی، معیت تکوینی. یعنی شما قربتون به اون آدمه بیشتر نبود از سگه که بود، از خون اون سگه کامل یکسان. از اون طرف معیت با همه یکسان، معیت وجودی همه هم با خدا تامه، الا اینکه از این طرف متفاوت میشه. چطور میشه از اون بر یکسان باشه از این بر متفاوت باشه؟ این یه بحث مفصلیه که باید مراتب وجودی و چینش نظام هستی بیان بشه. فعلا در بیان چی بودیم؟ در بیان این بودیم که همه موجودات تجلی یک اراده، تجلی یک خالق. این که میگیم این نجسه این بده، تو مقایسه ها حاصل میشه. اما اگر هر موجودی رو محاسبه کردیم در حیطه خودش، در حیطه خودش محاسبه کردیم، یک موجودی تام با حدود خودش. دیشب چی گفته شد؟ گفتیم که موجودات همه تجلی خدا هم یک، موجودات همه با هم متفاوتن دو. چه موجودات عالم ملک و دنیا، چه موجودات عالم ملکوت و عوالم برتر از دنیا، همه متفاوتن. بعد به هر کدوم که نگاه کنیم تو جای خودش یک موجود تام کامله. یعنی مثلا اون بچه عقب افتاده ذهنی رو که مثال زدیم، این سرگذشتش چجوریه؟ یه سلول بود، شد دوتا، چهار تا، هشت تا، 16 تا، 32 تا، همینجور گسترش پیدا کرد تا رسید به یه بچه ای که عقب افتاده ذهنیه. وقتی که نگاه میکنیم به خودش نگاه میکنیم، به هیچ چیز دیگه نگاه نکنیم، یک موجودیه در اصل وجودش محدود به این محدوده ای که داره، مثل پرتغالی که کوچیک بود. بعدی رو از کجا در آوردیم؟ ما انتظار داشتیم مثلا کارکردش به اندازه اون بچه بالاتر از خودش باشه، در مقایسه با یک بالاتری، که گفتیم اگه بخواد این مقایسه جریان پیدا کنه و بعد بگیم این چرا آمد، باید خداوند جز صادر اول و برترین مخلوق هیچ چیز رو خلق نکنه، چون همه مادون اون همه ما نسبت به مثلا مولا صدر و ابن سینا مثل اون عقب افتادیم نسبت به بچه های معمول، نسبت به اون نوابق فوق العاده. باز همه نخبگان و نوابق نسبت به انبیا و اولیا مثل بچه منگوله. به همون ملاکی که میگیم این چرا خلق شد، همون ملاک باید بگیم ما چرا خلق شدیم. درسته؟ اون تا اون برای ما مشهوده، میگیم چرا خلق شد. حالا چرا خلق شد؟ دیشب اشاره شد که ما که میگیم چرا خلق شد، بچه که یک نفس آمد کشید تو این دنیا به خاطر بخلمونه. هر موجودی که امکان خلق داشته باشه، یک، دو، و خلقش با نظام هستی ناسازگار نباشد، دو، به زبان استعداد و حالش هستی طلب میکنه و خداوندم بهش هستیشو میده. نمیگه چون تو ظرفیت درجه بالاتر را نداری اینم که داری بهت نمیدم. همه اینقدر داره همونشو بهش میده. و اما اینکه این ظرفیت ها باز کجا تعیین میشه؟ این ظرفیت ها بازگشتش به عالمی قبل از عالم ذره که اون توضیحش دیگه در حد مجلس ما نیست، ولی اونها همه جواب داره. و ما که آمدیم تو این عالم هممون با توجه به ظرفیتمون بله گفتیم و آمدیم تو این عالم. حالا یادمون نیست که نباشه، بگه همیشه بناس یاد آدم باشه. حالا باز چرا یادمون نیست؟ به خاطر توجه زیاد به دنیا. اگر کسی یه مقداری دل بکنه اهل سلوک باشه یادش میاد، چون اونجا موقعیت زمانی نبوده که بگیم چون 100 سال پیش بوده یادم رفته. اونجا موقعیت عالمی این بوده که محیط به این عالمه، و چون اون عالم عالم تجرد و ملکوته، البته تجرد نسبی، و ما آمدیم تو این عالم تمرکز داریم تو همین عوارض این عالم، خودمون نمیبینیم، یادمون نمیاد. باز یه مثال، باز یه لحظه مجبورم بگم چشاتونو ببند. یه لحظه چشاتونو ببندیم. یه گرگی رو تصور کنین، یه گرگ خیلی بزرگ وحشی داره از دور میاد پدید به سمت شما، دستتون رو گاز گرفت، گوشتشو کند. خب برگردیم، شما ترسیدین؟ دردتون گرفت؟ ها؟ همینو تو خواب میبینیم، میترسین یا نه؟ دردتون میاد یا نه؟ چرا الان نه ترسیدین نه دردتون گرفت؟ به خاطر اینکه توجهتون از جسم و حالت طبیعی روزمره کنده نشده. تو خواب این توجه ها بیشتر کنده میشه. گاهی وقتا آدم یه خواب میبینه واقعا که گوشتش که کنده نشده که، تا دو روز میبینی تحت تاثیر این خواب ترس و واهمه و یا بیشتر بستگی به اون شدت و حول اون خواب. تو این دنیا به خاطر اینکه ما در زندگی روزمره اینقدر توجه به بدن، آثار بدن، مسائل مختلف داریم، اصلا ما چرا در روز خواب نمیبینیم؟ چرا خواب نمیبینیم؟ باید حتما بخوابیم تا خواب ببینیم؟ به خاطر اینکه دائم مثل یک بالونی که هی یه چیزایی میکشنش پایین، چشم، گوش، حواس، بویایی، بینایی، ذائقه، لامسه، دائم داره مخابره میکنه به روح. روح هی توجهش به این بدنه، اطراف بدن، احساسهای درونی، گرسنگی، تشنگی، تخیلات، توهمات، افکار، دائم باید اینا رو تدبیر کنه. یه مثال، شما میتونین یک دقیقه ذهنتون رو خالی خالی کنین از همه چیز، یک بدن تمرین کنین، یک دقیقه نه، 30 ثانیه. این اصلا ممکن نیست. تنها تو یک اتاق تاریک بدون سر و صدا دراز کشیده که نه بویایی تحریک بشه، نه زائقه تحریک بشه، نه چشایی، نه دیدن و نه شنیدن، نه لامسه، هیچ کدومش چیز مخابره نکنه. سعی کنید هیچ فکری هم نکنه. ببینید میتونید؟ بازم که میخواید فکر نکنید، ببینید مشغول این که فکر نکنید. به این اصطلاحا میگن خواطر، خطورات ذهنی. ذهن افراد غیر مهذب تحت اختیار خودشون نیست. و یکی از دستورات سلوکی مهم اساتید سلوک نفی خواطر، یعنی بتونن ذهنشون رو از همه چی خالی کنن. اگر این اتفاق بیفته در بیداری هم آدم میتونه خواب ببینه، منتها دیگه خواب نیستون، در بیداری شهود حقایقه. بهش اصطلاحا میگن حالت منامیه، یعنی حقایقی که تو خواب میبینه و ممکنه قاطی پاتی ببینه، حقایق رو قاطی پاتی نمیبینه البته، حقایق رو میبینه بعدم قوه خیالش قاطی پاتیش میکنه، همون رو در بیداری میبینه بدون تصرف قوه خیال، یعنی حق میبینه، همش میشه حق. مثل اون حالتی که در اولیاء خدا فراوان هم بوده، حضرت عبدالله در مسیر کربلا لحظه ای سرشون رو گذاشتن رو اسب، فرمودن که الان جدم رو دیدم و من به من گفتش که ان الله شاء ان یراك قتیلا و ان یراهن سوایا، خداوند خواسته تو رو کشته و اینها رو اسیر ببیند. این میشه حالت منامیگه. ممکنم هست برای کسایی که قدرت کنترل خود داشته باشن، حتی کسی حواس نکنه از این کارا بکنه، بعدا مشکلات جدی پیش میاد. اینا نیاز به استاد خبره فن داره. غرضم این بود که چرا ما اون عهد الست رو یادمون نیست؟ به همون دلیلی که ما تو بیداری خواب نمیبینیم. خواب که میبینیم چی میبینیم؟ حقایق برزخی رو میبینیم، حقایق دارای صورت و مثال رو میبینیم. البته بستگی داره، بعضی از اولیاء خدا در خواب که میبینن حقایق مجرد محض رو میبینن که اون باز داستانش مجزاست، این نصیب عموم نیست. قبل از این که ما آمدیم، بلهم گفتیم آمدیم، با همین ظرفیت هایی هم که آمدیم و موجودات رو هم که نگاه میکنیم، موجودات در حقیقت هر چیزی در جای خودش حسن بلکه احسنه. کل نظام، نظام احسن. الذی احسن کل شیء خلقه، خدا رو که میخواد معرفی کنن، حضرت موسی میفهمن کسی که هر چیزی را در بهترین وجه خود آفرید، از این بهتر نمیشه. خب حالا سوال، ابلیس بالاخره یک شیء هست یا نه؟ خوک یک شیء هست یا نه؟ از این بهتر نمیشه، اصلا ظلم بود نیافریدنشون. حالا این یک داستانی داره، بحث قضا و قدر، چون همه موجودات این عالم عکسی هستند از موجودات عالم ملکوت. اینا چجوری ارتباطاتشون چطوری میشه و اینا چجوری مرتبط میشن با اون اراده اولی خدا، باز اینا بحث مال موقعیت دیگه ایه، مال این موقعیت ما نیست. اما تا اینجا پیش آمدیم دیگه. پس بدیها و شرور ناشی از نگاه قیاسی و نفعی بود، این یک. و اگر این نگاه رو برداریم و هر موجودی رو در ظرف خودش نگاه کنیم، همه موجودات میشن نیکو. ببینید شما همین مقایسه رو ملائک کردن. وقتی خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائک چی گفتن؟ لا گفتن چرا؟ گفتن این که سفاکه، مفسدم هست. من یفسد فیها و یسفک الدماء دیگه. در حالی که هر کدوم از این موجودات در ظرف خودش بی نقصه، کامله، تامه. یعنی ملائک در حقیقت چیکار کردن؟ به جهات عدمی توجه کردن، بعد به خودشون مقایسه کردن. خدا هم فهمید که سوال ایجاد شد، خدا هم فهمید که نه، یه مراتبی داره که شما نمیدانید. چرا نمیدانید؟ چون اصلا سعی وجودی ندارید بدونید اون مرحله رو. همجه مثال بزنم، مثال ملک و آدم مثال چیه؟ ملک موجودیه که همه ظرفیت‌های کمالیش به تمامیت رسیده. مثل چی؟ مثل یک آهنی که شما اینقدر صیقلش بزنید بشه آینه شفاف. دیگه از اون شفافتر که نمیشه دیگه، نه؟ به همین خاطر که ملائک نه ارتقاء وجودی دارن نه سقوط وجودی دارن، همون جایی که هستن هستن. ما منا الا و له مقام معلوم. از اول یک آینه خلق شده خیلی شفاف، همش هم چی؟ همش هم شفافیت، یعنی هرچه داره نوره، نور مطلق. انسان چجوریه؟ حالا این آینه رو مقایسه کنیم با یه دونه سنگ معدن طلا. سنگ معدن خاکی و کثیف و همراه با آشغال و به ظاهر نگاه کنیم کدومش بهتره؟ معلوم دیگه، آینه داره صورت رو نشون میده، چقدرم شفافه، چقدرم تمیزه. یه ذره هم توش غبار و آشغال نداره. بگذاریم، اون باید بهتون کوره آدمه. اینه که پس این که میگن بد نسبیه و عدمی از این بابه. پس بد مطلق مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. در عالمی که هر موجودی ظهور و تجلی خداست، هر موجودی خیر محضه، وجودن خیر محضه. دو، هر موجودی تجلی خداست، بنابراین با خدا معیت داره، هم خدا با او معیت داره هم او با خدا. چه نجاست باشه، چه انسان باشه، چه یک ملک مقرب باشه، مع کل شیئن. این یک. از اون طرف، و این من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست که تسبیح نکنه. خب بالاخره یه میکروب یه چیزی هست یا نه، شیء هست یا نه، داره تسبیح میکنه. تسبیح هم فرع بر چیه؟ فرع بر علمه. یعنی خدا رو درک میکنه و بعد تسبیح میکنه. حالا این تفاوت ها از کجا بلند میشه؟ تفاوت ها از ظرفیت موجوداته. به عبارت دیگه، این مثال مثال ناقصیه اما چاره ای نداره. اگر یک نقاش بسیار چیره دست 10 تا نقاشی بکنه، یه نقاشیش اینجا رو نقاشی کنه با تمام آدما، چهره ها، چیکار کرده؟ هنر نقاشیشو تجلی داده در کشیدن این محبت، درسته؟ اگه بهش بگن این کتابو نقاشی، هم پشتش هم نقاشی، اینم باز با همه هنر نقاشیش نقاشی میکنه، به طوری که نقاشی همین کتابش میشه یک شاهکار. هر دوتا با چی بود؟ با تمام مهارتش بود. درسته یا نه؟ اما اون نقاشی با این نقاشی قابل مقایسه است یا نه؟ درسته؟ چون قابل ها متفاوتن. اون فاعل در فاعلیتش محضه، منتها هر جای یه ظرفیت پذیرش داره، این پذیرش بیش از این حد رو نداره. و بعد البته قابل مقایسه با هم هم نیستن، با اینکه هر دو کار یه نفر. اگه بخواد قیمت بخوره مثلا اون میشه $1,000,000، این میشه مثلا $10,000. این مطلب برای اینکه فکر نکنیم پس هی میگیم معیت خدا با همه داره، برای همه یک میزان علم و قدرت خرج کرده، یه دفعه آدم به اینجا نرسه که پس سگ با ما هیچی فرقی نداره. نه باشون فرق داره، اینا خلط نباید کرد این مراتب رو با هم. هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. اصلا کار به کفر میکشه اگر حفظ مراتب نشه. حالا بعد برسیم که ببینیم پس نجس بودن یه چیز توهمیه، اونم نه، اونم وجودیه. منتها عرض خواهم تو این مرتبه است که از این نگاه، نگاه کیه؟ نگاه خداست که همه رو خلق کرده، همه هم تجلیاتشه و معلول وجود نازله علتشه. چی بود شعر حافظ؟ این همه نقش چی؟ نقش نه، یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد، همه این نقش مخالف که نمود یه پیشبندی هم داره، یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد. خب و به حسب همین مرتبه است که وقتی که به حضرت موسی میگن برو یک کسی پست‌تر از خودت بیار، به ذهنش میاد نکنه این سگ مریض از من پست‌تر باشه. بعد چه کار میکنه؟ میگه نه، ریسمان رو به گردن خودش میندازه، میگه پست‌تر از خودی ندیدم. اینا که بازی نیستش که. یه ادای مثلا فرض کنید که تواضع هم که نیست، اینا وجودن میبینه نه، کی گفته اون پست‌تر از من؟ همون علم قدرتی خرج من شده که خرج من شد. اون انا ازل الازلین، انا اقل الاقلین که حضرت سجاد فهمدن، مثقال و ذره بلدونه ها، از من پایین تر کسی نیست. اینا به حسب شهود این مرتبه هاست. اینجوری باید نگاه کرد تا اون فضا روشن بشه برای آدم که چه بوده. در این مرتبه که شهود ظهورات خدان، همه هستی ظهورات خدان کسی قرار بگیره، نمیتونه بگه کی از کی بالاتر. چون به چی داره توجه میکنه؟ به ظهور خدا بودن، نه به این مظهر. و اگه یه ذره خودشو برتر ببینه مساوی است با هلاکت. گناه اون مرتبه برای اون اولیا که این نیستش که مثلا گناه کبیره یا مثلا صغیره انجام بدن، که ذره در اون شهود تفاضلی بین خودشون و دیگران ببینن، در اون مرتبه میشه گناه کبیره و ساقط میشن. و خدا هم فرمود که اگر تو اون سگه آورده بودی ساقط شده بودی از نبوت. در حقیقت دیدن اون مساوی است با چی؟ دیدن اون سگه، دیدن علم و قدرت خدا، دیدن اسم و صفات خدا. به سگ بودنش نگاه نکنیم چی میشه؟ میشه تجلی خدا. این نکته که باید حتما توجه بشه. و البته همه این تجلیات هم با هم یکسانن از حیث خلاقیت خداوند، از اینکه خدا خلق میکنه. برای خدا خلقه، همونطور که برای شما یک دونه آجر با اون آدمه فرقی نمیکرد، از اون حیث که نگاه کنید فرقی نمیکنه. در یکی بیشتر نیست، در یکی کمتر. اون قدرتی که میخواد خلق کنه، هرچند اون قدرت و اون صفت، حالا از اون طرف به مظهرها که نگاه کنیم، به خاطر تفاوت قابلیت ها از اون طرف یکسان افاضه شده، ولی از این طرف به واسطه تفاوت قابل ها اسماء و صفات متفاوت جلوه کرده. مثل اینکه شما یه دونه آب واحد یکسان بر همه ظرفا بریزید، از این سقف همش آب بیاد پایین، اینجا هم ظرف متفاوتی باشه، به همه یکسان آب برسید، به یکی بیشتر ندادن، به یکی کمتر. مطابق حسب تفاوت مراتب وجودی و قابلیت های وجودی، یکی مظهر اسماء جامع خدا میشه، میشه علم آدمه الاسماء کلها، یکی میشه مظهر بعضی از اسماء، اونم با واسطه، چون اون قابلیت مستقیم گرفتن رو نداره. همینطور میاد تا یک مثلا مورچه‌ای، تا یک دونه مولکولی اتمی، و تا پایین تر از این مرتبه وجودی یک دونه ماده اولیه که به اصطلاح بهش میگن قابلیت محض، ماده فلسفه، که پایین ترین مرتبه وجودی رو داره. پروژکتورها یکسان داره نور میده دیگه، نه؟ اما اونایی که در رتبه نزدیکتر به پروژکتورن چجوری هن؟ چیزی که میگیرن بیشتر. پس این تفاوت هست و این فهمش مهمه که از اون طرف یکسان فیض داده میشه، از این طرف تفاوت هست. مثل اینکه فعل خدا در زمان نیست، اما مخلوق خدا در زمانه. چجوری میشه خلق خدا در زمان نباشه؟ چون خدا که زمانی نیست، موجود زمانی نیست، خلقش در زمان نیست، ولی بنده و شما که مخلوق خدا هستیم در زمانی. پس تمام موجودات در اصل وجودشون تنزل خدا، مراتب وجودی خدا، اینم که میگیم خدا، منظور اون ذات خداوندی نیست ها، منظور اون فیض خدا، اراده خداست، تنزل مراتب اراده خدا، تنزل مراتب اسماء و صفات خدا. خب به این حیث پیامبر میفهمن انا افقر الفقراء، از من فقیرتر کسی نیست، از من کوچکتر کسی نیست. اینا تو مرتبه چیه؟ شهود اسماء و صفات خدا. این هی تکرار میکنم، چون اینجا لبه مرز افتادن به مشکلات ذهنی ها. از اون عالم، از اون نگاه که تنزل کنیم به نگاه معمولی، حالا چه پیدا میشه؟ کثرت ها، روابط، موجودات مختلف، شؤونات مختلف، اقتضائات مختلف. بالاخره سگ با گوسفند فرق داره یا نداره؟ قطعا فرق داره. مسلمان با کافر فرق داره، نجس با طاهر فرق داره، همه متفاوت میشه. ولی اون خالق که دیگه رنگ و بوی اینا رو نداره، مثل شما که اون سگ رو خلق کردین که نجس که شما نشدین. سگ از خدا جداست؟ نخیر. معیت داره؟ بله. انسان معیت بیشتری داره از سگ؟ نخیر. از اون بالا که نگاه کنیم، ما به حسب رتبه وجودی و در نظر گرفتن خود این تجلی هم که نگاه کنیم، بله فرق میکنه. هم انسان معیت بیشتری با خدا داره، هم تو انسان ها متقین معیت بیشتری با خدا دارن، هم خدا معیت بیشتری با اونا داره. خدایی که مع کل شیء هست، خودش فرمود ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. با اینکه همه جای کره زمین یکسانن برای خدا و سایر کرات، اما کعبه میشه تجلی اعظم خدا در کره زمین. تفاوت داره، اینطوری همینجوری شیرخطی انتخاب شده باشه، که یعنی اونجا تجلی بیشتری وجود داره. اما حالا پس چرا میگن بعضی نجسن؟ تو این عالم پس تفاوت ها هست. اون شیئی که نجسه اثر وجودی داره، خداوند که میگه نجسه، تو نظام وجود در جای خودش خوبه، اما تو حساب ارتباطات باعث کاهش اثر عبودیتی در انسان میشه. میگن این نجسه، وگرنه معنا نداشت بگن فلان نجسه، چرا خون نجس باشه؟ در نظام سیر و حرکت به سمت خدا اینا آثار دارن و اون آثارش آثار تخریبیه، باعث افت کمال میشه. مصلحت نیست در انسان، پس اجتنابش لازمه. چه این شرور، شرور تو این باب، چه شروری مثل اعمال سیئه، بالاخره قتل فرق داره دیگه با عبادت. حالا بریم سراغ شیطان. پس فی نفسه هر موجودی با خدا هست، خوکوکی که خلق کرده، خود خدا یک خالقه. ما که قابل سنویت که نیستیم که همه رو خلق کرده، منتها تفاوت در تجلی اون و قابلیت و اون ظرف با هم این تفاوت ها رو میرسونه، و اگر این تفاوت ها اینجا نباشد عالم دنیا نخواهد بود دیگه. حالا شما ببینید، ما یه چیزایی گفتیم بد، گرگ بده، چرا؟ چون گوسفندا رو میخوره. به چه دلیل بده؟ کار خودشو داره میکنه. پس باید بگیم گوسفندا هم بدن، چرا؟ چون دارن گیاه ها رو میخورن. اونم یه موجود زنده است دیگه. گیاه هم بدن چون دارن به خاک نقصان وارد میکنن. نظام عالم ماده نظامیه که به خاطر ماده بودن یه طرف رشد باعث یه طرف عدم رشد یه طرف میشه. یعنی اگه بنا بود گوسفندا رشد کنن، گیاه هم رشد کنن و به رشد هیچ کدوم آسیب نزنن، میشون محال. لازمه دنیا اینه. اگر میخواست گرگی باشه باید به گوسفند نقصی وارد بشه. این ارتباطات با هم تعریف شده است. کل این ارتباطات، تک تک موجودات، اگر میخواست اینا خب آدم هم یه موجود از موجودات نظام عالمه دیگه، چیز دیگه نیست. اگر میخواست تو این نظام نباشه باید تو نظام دنیا قرار نمیگرفت. چون نظام رشدش باعث میشه یه جا از یه جا باید هزینه کنه دیگه، این خصلت ماده است. ماده اینطوری، یه مثال یه بار عرض کردم دیگه، چون ماده تزاحم میاره. الان اگه یه چیزی اینجا باشه بخوایم استفاده کنیم، ما استفاده میکنیم، اون از بین میره. ما غذا میخوریم ولی غذای از بین میره. مثالش چی بود؟ یه مطلبی رو یه کسی به ما یاد میده، نه مطلب خودش از بین میره نه ما محروم میمونیم. تماما معلم به ما مطلب رو منتقل کرده، از خودش هم هیچی کم نشده. این نوع تنزل، تنزل به صورت تجلیه، این خصلت عالم غیر مادیه. چون علم غیر مادیه دیگه، اندازه که نداره که. تو عوالم غیر مادی چون تنزل ها به صورت تجلیه، یعنی در از جای اول خالی نمیشه به جای دوم بره، یعنی وقتی که شما یه سیبو بخورین تو ملکوت، سیبه از جاش کنده نمیشه خالی بشه، سیبه سر جاش هست. مثل علمی که الان عرض کردم، به همین خاطر اونجا رشد ها لازمش تخریب یک رشد دیگه ای یا جلوگیری از رشد دیگه ای نیست. اگر میخواست عالم اینا نباشه میشد عالم قیامت، نمیشد ماده. و رشد آدم تو عالم ماده است، نه عالم قیامت. تو عالم قیامت همونطور که تزاحم نیست، رشد هم نیست. خداوند که نمیخواد مردم آزاری کنه، معاذ الله، بگه خب مجرمین از اون به بعد رشد کنن، یک کلاس اونجا ببینن رشد کنن داخل جهنم نرن. اصلا امکان وجودیش نیست تو اون عالم، چون امکان تغییر نیست، اصلا تغییر وجود نداره اونجا. خب و اما بحث ابلیس، خداوند بهش گفتش که چرا سجده نکردی؟ گفتش که ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. نگفت منعنی فلان امر، گفت انا خیر من. در حالی که جواب این که چه چیزی سبب شد تو این کارو نکنی، این کارو بکنی یا این کارو نکنی، چی مانعت شد برای آمدن، بعد این فلان امر مانعم شد دیگه. نمیفهمم که او گفته باشه منعنی. این یه نکته داره که توی شرارت ابلیس محفوظه، که نشون میده که کار خیلی خرابتر از این حرف هست. بعد شیطانی که با این حد از خباسته به خداوند میگه که حالا به من مهلت بده. اونم از اول میگه که مهلت برای چی میخوام، و خداوندم قبل از این که بگه میداند اون برای چی مهلت میخواد. قبل از خلقتش میدونه مراحل کجاها داره پیش میره. اینکه علم خداست، لازمه علم بی‌نهایت اینه که بدونه همین لحظه، همین الان تو مثلا کبد ما فلان سلولش چی میگذره، از ازل بداند. اونا تفصیلا تک تک. اگه ما یه مقدار رو میگن به صفات خدا هم به کنهش نمیرسید، یه مقدار بخوایم رو علم خدا دقیق بشیم، ذهنمون قاطی میکنه، دیوانه میشیم. به ذات خدا که نه به کنهش میرسیم، به هیچیش نمیرسیم. به اسماء و صفات هم اجمالا میرسیم، به کنهش نمیرسیم. بحث علم خدا گستردگی داره. قرار این که شیطان گفتش که من مهلت میخوام، خب خداوند چرا اجابتش کرد؟ تو رو دروازی که خدا نمیمونه که. گفتش لئن اخرتنی الى یوم القیامت لاحتنکن ذریته الا قلیلا. اگر شما مهلت به من بدی، لطف کنی منو نگه داری که من سوار اینا بشم. احتنکن نه یعنی افسار بکنم اینا رو. به این قسمت عمامه که اینجا میندازم میگن تحت الحنک، یعنی یه افساری بندازم سوارشون بشم برای ذریه حضرت آدم. خدا هم فرمود باش بهت مهلت میدم. یعنی اگر شیطان نبود اصلا این نظام عالم نبود، نظام عالم نبود. نه این دنیا بود، نه معصیت بود، نه طاعت، هیچ کدوم. به اراده البته تکوینی شیطان خواست، شیطان خودش خواسته شیطان بشه. خدا شیطان رو شیطان نکرد، اون موجودی قابل رشد خلق کرد، اونم یه مقداری رشد کرد، بعدم باز به اراده خودش خواست سقوط کنه. پس بس این نیست که خدا شیطان را شیطان کرد. خداوند خلقش کرد، بعدم این خود شیطان شد، بعدم به برکت همین شیطان این نظام و طاعت و معصیت و مجاهده و توبه و چه میدونم بهشت و جهنم و سعادت و شو همش به این براه افتاد. یعنی واسطه هم سعادت هم شرافت هم شقاوت. اگر حالا من اجمالا این بحثش هنوز یکم دیگه هست، اینکه خداوند فرمود انک من المنظرین، مأموریت دادم به این کار انجام بدی. دشمن وجودش سبب چی میشه؟ تقویت قوای نظامی میشه یا نه؟ اگه هیچ کس هیچ دشمنی نداشت، اگه مملکت هیچ دشمنی نداشت، قوت هم پیدا نمیکرد. اگه ما هیچ نیازی نداشتیم، رشد علمی هم پیدا نمیکرد. یه اجمالاً پس مروری بکنیم. اولا که جبران شیطان شیطان نشد، یک، خودش خواست. ثانیاً در مقابل شیطان خداوند ببینید چند تا از اون طرف چیزی به ما داده. در مقابل شیطان خدا چیا داده؟ یک، عقل. دو، ملائک. شیطان دعوت میکنه از این طرف، ملک از اون طرف دعوت میکنه. دیگه چی؟ جنای مسلمان هم در طول ملائک دعوت به خیر میکنن. چون ما جن شرور داریم که بهش میگن شیطان. جن مسلمان هم داریم که خدا ازش ذکر کرده و خداوند در قرآن نشون داده که اینا تقویت مؤمنین میکنن. سه، انبیا و اولیا. چهار، نعمتهای ویژه و خاص. مثلا شما ببین که مثلا ملائک قدرت نفوذ در کل عوالم رو دارن و به انسان مدد میدن. الله تخافو، آیندتون روشن. اینا گاهی وقت آدم مایوس میشه، گاهی وقت آدم امیدوار میشه، اینا از کجا میاد؟ نیروهایی در این عالم کارگرن. حالا من حس نمی کنم از کجا میاد، ولی میاد. کمان که وسوسه رو حس نمی کنم مال شیطانه، فکر میکنم فکر خودمه، ولی او داره القا میکنه. همونطور که گردش خونم رو حس نمی کنم. حس میکنین گردش خونتون رو؟ و دائم داره این میچرخه اون وسط، در همه جای وجود. حس نکردن که مهم نیست، حس نکردن. ولا تحزنوا، ملائک نقش بشارتی دارن. طاقت بیارین، نه فقط طاقت بیارین تو گوش آدم بگی، طاقت بیارین، مدد میدن به روح انسان. نحن اولیاءکم فی الدنیا و یوم القیامه، فی الحیات الدنیا و یوم القیامه. میگه ما با شما بودیم، شما حس نمیکرد. چون ما دائم نیاز به روحیه داریم، نیاز به مدد داریم دیگه، در مسیر به سمت خدا. ملک نقش این بشارت رو داره، نقش این کمک رو داره، نقش دعوت به خیر رو داره، نقش ایجاد انگیزه رو داره، نقش اندیشه سازی مثبت رو داره، نقش تصمیم سازی مثبت رو داره. در سختی ها، گرفتاری ها، اونجایی که وسوسه به خطا آدم میشه، از اون طرف اون دعوت به خیر میکنه. همین حدیث نفس ها دو سمت داره، یک سمتش باطله، یک سمتش خیره. از اون طرف جن ها نمیتونن به آسمان راه پیدا کنن. بعد از حضرت عیسی عرض شد دیگه، به آسمان چهارم ورودشون ممنوع شد و بعد از رسول اکرم کلن به آسمان ها ورودشون ممنوع شد. و انا لا ندری اشر اريد به من، اريد به من فی الارض، ام اراد بهم ربهم رشدا. ظاهرا ما خبر نداریم تکلیف این مردم چی، از آینده نمیتونیم خبر بدیم، ولی ملک میتونه با تعجب اون اخبارش در آدم القا میکنه. و اینکه ورود شیاطین به آسمان ها بعد از رسول الله ممنوع شد، دو تا علت داره. شاید علت های دیگه حتما داشته باشه، دو تا شو که به نظر میسه. یکیش تعظیم و تکریم وجود مقدس رسول اکرم. رسول الله یک وجود بی نظیر در نظام هستی. ثانیاً در گذشته راهبران الهی 124 هزار تا بودن. معصومین زیاد، گاهی وقتا تو هر نسل چند تا معصوم بودن. اما بعد از رسول خدا 14 تا رهبر الهی باید این 14 تا اونا رو جبران کنن. جبرانش با چی شده؟ هم این 14 تا قدرت و سعه هدایتشون بیشتره، قابل مقایسه با اونا نیست، با اون 123,999 تای قبلی. هم باید خصوصا به جهت ارتباطات کمتر، بلعخص تو زمان غیبت، باید جبهه باطل قواش کمتر بشه و جبهه حق قدرتش بیشتر بشه. هم ملائک قدرت بیشتری دارن، هم سعه و قدرت هدایت باطنی و ظاهری معصوم فوق العاده بیشتره. خب یک زمانهای خاصی هم که عرض کردم، مثلا در مورد ماه مبارک فرمودن که شیاطین در قل و زنجیرن. در بعض از روایات داره که هر شیطان رو 7 ملک به قل و زنجیر کرده. بچه ما گناه میکنیم؟ ماه مبارک یک فرصت طلایی، یک فرصت استثنائیه در طول سال. نشان میده اگر کسی از اهل ایمان بخواد رشد کنه، میتونه رشد کنه. اینجا مشکل فقط چیه تو ماه مبارک؟ فقط هوای نفس. چون فقط شیطان نیستش که دعوت به شر میکنه، که خود شیطان رو که کسی وسوسه نکرد. نفس برای امر به سوء کردن خودش کفایت میکنه. عمدتاً اگه این مشکل هوای نفس رو کسی اونجا مهار کنه، قدرت و سرعت سیرش در صراط مستقیم فوق العاده زیاد میشه، مثل نور حرکت میکنه. موانع خارجی خدا برطرف کرده و اینا جز فرصت‌های فوق العاده‌ایه که خداوند برای جبهه حق قرار داده توی سیرشون در بستر زمان، در موقعیت‌های مختلف، مکان‌های مختلف، حوادث یه مصیبت به سر کسی میاد، اون آثار سویی که اون رو پایین میکشه حذف میشه. اینا همه امتیازاتیه که خداوند برای جبهه، این که بدی رو یکسان می‌نویسن، خوبی رو 10 برابر. بدم بدی با یک نماز پاک میشه، فکر بد مثلا جرم محسوب نمیشه، فکر کار خیر انسان رشد میده. امثال اینها، این به خاطر اینکه آدم فکر نکنه جبهه باطل قویه، خداوند اینقدر مقویات قرار داده برای جبهه هم، چون اونا پنهانن، دشمن پنهانه و ما بهشون اشراف نداریم، خداوند از این طرف قوتهای فراوان قرار داده که تا اون جبران بشه. پس چی شد؟ اولا که شیطان جبران شیطان نشده، یک. ثانیاً در مقابل شیطان جنود فراوانی از این طرف قرار داده که کسی نگه اون غلبه کرد بر ما، خدا چرا شیطان رو خلق کردی؟ اگه تو این کفه مثلا 10 کیلو گذاشته، تو این کفه 50 کیلو گذاشته. کسی جای اعتراض داره که بگه که خدا کفه شیطان چی بود؟ قوی تر بود. و بعد در این مکانیزم، این درگیری هاست که رشد حاصل میشه و اصلا خود شیطان ابزار خداست برای سنت امتحان، ابتلا، و نتیجه سنت ابتلا و امتحان رشد ها و سقوط ها. در حقیقت یک نعمت به کمال رساننده است، منتها اینو باید خوب توجه کنیم ها. این به کمال رسوندن لطف کیه؟ لطف شیطان نیست ها. اگه بگیم این مال شیطانه، میشیم شیطان پرست. لطف خداست. یعنی او که میخواد مال شیطان کنه، زمین بزنه. خداست که از بین این دوتا سنگ آسیاب آرد خودش رو میگیره. او میخواد زمین بزنه، خدا میگه من از همین تهدیدهای این موجود برای تو فرصت میسازم. یعنی خداست که لطف کرده و خداست که بر ما حق داره که همچین نظامی با همچین موجودی قرار داده تا رشد کنیم، نه شیطان. شیطان که قرارش رشد ما نیست. اگر اینا را استقلالی از شیطان ببینیم میشیم شیطان پرست. اما اون میخواد حواس ما رو تو نماز پرت کنه، نفهمیم چی گفتیم، یه حرف کم بزنیم یا حرف زیاد بزنیم یا دو رکعت سه رکعت نماز داریم میخونیم یه رکعت کم و زیاد کنیم. اما خداوند از همین تهدید چی میسازه؟ فرصت میسازه. میفهمم خب جبرانش کن، سریع جبرانش کن. چیکار کنم؟ دو تا سجده کن، دو تا سجده با توجه کن. به این سجده با توجه اصطلاحا به این دو سجده سهو نماز میگن مرغ متین. مرغ متین یعنی چیزی که دماغ به خاک مالنده. اون میخواست تو رو از خدا منع کنه، دو تا سجده کن، سجده اقرب حالات بنده به خدا تا اون دماغش به خاک بره زده بشه. دقیقا فهمیدیم؟ اون خداست که از همین خاک گل میاره بیرون. خود خاک چیزی جز خاک نداره، جز سیاهی نداره. شیطان جز شیطنت نداره. ولی از این فرصت ها تهدید ساختن کار واضع نظامه. اون که نظام خلق کرده میدونه داره چی کار میکنه. و اصلا شیطان میشه سگ دربان خدا. به اولیا که راه نداره، باعث رشد اولیا و کسانی که در راه اولیا حرکت میکنن میشه. اون کسایی هم که آدمای پست و در مقابل خدایی هم، شیطان کمکشون میکنه که وارد این حریم نشه. سگ دربانه. اونایی که رنگ و بوی صاحب خانه دارن وارد میشن، اونی هم که رنگ و بوی صاحب خانه نداره باعث میشه وارد نشه. جبران باعث میشه؟ نه، خودشون اون خباستشون رو به واسطه کمک شیطان بروز بدن که نتونن ظهور و بروز در عوالم ملکوت پیدا کنن. یه تتمه خیلی کوتاهی داره که انشالله بقیش فردا از خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بياد خشكي هلغوم تشنكامي أسغر، رزيء سدي إمامت مسيح مهد كرامت، شفیع روز قیامت ولی خالق اکبر، به محفل ازلی شمع جمع و شاهد وحدت، به حسن لم یزلی ثانی شبیه پیمبر، یگان کوکب دری آستان ولایت، به طلعت آیت الله و نور را شده مظهر، چه شیر خواهد که شیر فلک مسخر و خارش، چه طفل شیر که صد عقل را شده رهبر. دریغ و درد که یاقوت لعل روح فضایش چو کهربا شد و مرجان، ندوست را زده آذر، لبی که غنچه سیراب از او گرفته تراوت، چنان فسرده شد از تشنگی که لایتصور. ز قحط آب لبی خشک ماند در لب دریا، که سلسبیل لبش بود رشک چشمه کوثر. لبی ز سوز آتش زد شرر به خرمن هستی، که بود مبدأ عین الحیات خضر و سکندر. نداشت شیر چون بچه شیر بیشه هیجا، شدابش از دم پیکان آبدار مقدر. لبان او به تبسم ز ذوق باده وحدت، زبان او مترنم ز شوق جلوه دلبر. درید خار خدنگان گلوی چنگل و سر زد، ز بازوی پدر و خون ز چشم مادر و خواهر. خلیل دشت بلا خون همی فشاند به بالا که این ذبیح من ای دوست تحفه ایست محقر. ز اشک پرد کیان و از شور نوحه سرایان، سزد که چشم ملک کور باد و گوش فلک کر. صلى الله عليك يا أبو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا.
اللهم صل على محمد و